سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. برای سلامتی آقا امام زمان و ظهور در تعجیل در ظهور ایشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. برای قبولی طاعات و برآورده شدن حاجات و سلامتی خودتون هم صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما شب اول گفتیم که عزیزان سوالاتشون رو کتباً به ما بدن تا جلسات بعد انشاءالله به اونها پاسخ بدیم، اما فقط شب اول یک نفر یک سوال کتبی داد و دوستان ترجیح دادن که شفاهن بعد از جلسه صحبت و سوال خودشون رو مطرح کنن. حالا به هر حال فردا شب شب آخریست که خدمتتون هستیم. اگر مایل بودید سوالاتتون رو کتباً به بنده بدید که انشالله فردا به اون سوالات البته اعتقادی انشالله بتونیم جواب بدیم. دیشب من وقتی میرفتم یکی از آقایون گفتن که این قضا و قدر که در آخر جلسه 10 دقیقه رو صحبت کردیم یه خورده بیشتر توضیح بدید. یکی از آقایونم گفتن، یکی از عزیزان گفتن که اهمیت این قضا و قدر اساساً چیه. خب این دوتا نکته رو من عرض بکنم تا برسیم به بحث بعدی. خلاصه بحث دیشب که حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم چون وقت نداریم، این شد که یه عده‌ای به خاطر بحث قضا و قدر جبری شدن، فکر کردن انسان اختیاری نداره، خدا همه چیز رو تقدیر کرده از روز ازل و همونم انجام میشه و ما اساساً هیچ اختیار و آزادی نداریم. یه عده‌ای هم برعکس گفتن اگر ما اختیار و آزادی نداشته باشیم که تکلیف بی معناست، دین بی معناست، نبوت بی معناست، معاد بی معناست، عدل الهی بی معناست، پس ما باید اختیار انسان رو قبول داشته باشیم اما قضا و قدر رو انکار کردن. ما گفتیم که این دوتا قابل جمعه. مثلا الان شما اومدید حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، شما هم اراده و اختیار کردید، یعنی میتونستید نیایید، خودتون خواستید بیایید، هم قضا و قدر خدا بود. چون اگر خدا نمیخواست و قضا و قدر نمیکرد یه مانعی پیش میومد، یه فامیلی میومد خونتون، خدای نکرده مثلا کسی مریض میشد نمیتونست بیاد، هزاران مانع ممکن بود پیش بیاد. پس اون فعل اختیاری، ببینید افعال غیر اختیاری ما بحثی نداریم، این که من غذا میخورم چجوری هضم میشه این که اختیاری نیست، این که یه کسی دستش میلرزه این که اختیاری نیست، این که کجا به دنیا اومدیم که اختیار نکردیم، این که قیافمون اینجوری باشه، اینا را که ما اختیار نکردیم. نه، افعال اختیاری یعنی افعالی که محکوم به احکام خمسه است، یعنی افعالی که یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباح، اینا را داریم بحث میکنیم. نماز خوندن، الان اومدن به حرم، کارهای اختیاری، بحث در این هاست. اینها اگر واقع بشود، مثل اینکه الان شما اومدید به این حرم مقدس، هم اراده و اختیار کردید، میتونستید نیایید، اراده نکنید، هم خدا خواست. چون اگه خدا نمیخواست یه مانعی پیش میمد، یه مشکلی پیش میمد. پس این دو با هم قابل جمعه. اینجوری نیست که به خاطر یکی ما اون یکی رو بذاریم کنار، اختیار رو بذاریم کنار، که اصلا تکلیفی معناست. انسان مجبور مثل یه سنگ، به سنگ که نمیشه گفت این کارو بکن اون کارو بکن، اختیاری نداره که. از اون برم قضا و قدر، حالا این رو فرمودن یه مقداری توضیح بدید. من چند تا روایت در مورد اهمیت قضا و قدر میخونم. گرچه دیروز عرض کردیم که قضا و قدر الهی یعنی حکومت و سلطنت خدا بر جهان، لذا باید این حکومت خدا را قبول کرد. اگه خدا را قبول داریم باید حکومتش هم قبول کنیم. معنا نداره که بگیم ما خدای تو را قبول داریم اما حکومت تو را قبول نداریم. ببینید چه تعبیر قشنگیه مرحوم شیخ صدوق نقل میکنه، حدیث قدسی است البته. خدا میگه من لم یرزه. حالا جالبش هم اینه که عقاید اکثرا اینجوریه که ما باید به اونها اعتقاد بورزیم، باور داشته باشیم، اما بعضی عقاید فقط باور کافی نیست، باید راضی هم باشیم. این کار رو سخت میکنه. بله من قبول دارم قضا قدره، اما وقتی یه مصیبتی میاد سخته، راضی بودن سخته. سیل اومده، زلزله اومده، مصیبتی، مشکلاتی، وقت راضی باشیم. حالا میگیم بله خدا دیگه قضا قدرش اینو ما هم قبول کردیم، صبرم میکنیم، اما راضی بودن خیلی سخته. لذا امام حسین علیه السلام که میفرمان تو روز عاشورا، الهی رزن به رضایک تسلیمن لعمره، این فرق میکنه. رزم به رضایت خیر از اینه که حالا دیگه چاره نیست با صبر کنیم دیگه، که اونم لازمه، صبرم لازمه، اما راضی بودن یه بحث بالاتریست. این قضا و قدر اینجوریه. دشواری کارم اینه که هم باید بفهمیم چیه، ایمان بیاریم، هم راضی هم باشیم. ببینید میگه من لم یرزه به قضایی، هر کی راضی نیست به قضا قدر من، ولم یؤمن به قدری، هر دو هم راضی. یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب میفرمایند که کسی که راضی نیست به قضا قدر من، فلیلتمس الهن غیری. عجیبه، پس بره دنبال یه خدای دیگه. فلیلتمس الهن غیری، کسی که، ببینید این اهمیت قضا، کسی که قضا قدر من را قبول نداره یا قبول داره ولی راضی نیست، بره دنبال یه خدای دیگه. خب مگه خدای دیگری هست؟ نه. پس یعنی باید راضی باشه به قضا و قدر. کسی که راضی نیست به قضا و قدر، بره دنبال یه خدای دیگه. خب خدای دیگری هم نیست، یه خدای واحد که بیشتر نداریم. یا امیرالمومنین میفرماند الایمان اربعة ارکان، رکن ایمان چهار تا رکن داره ایمان. الرضا به قضاء الله، یکیش راضی بودن به قضا، رکن ایمان. و توکل علی الله. ببینید چهار تا نزدیک به همه. راضی به قضاء خدا باش، توکل کن به خدا، و تفویض الامر الی الله، کارا را به خدا واگذار کن، و تسلیم لامر الله. اینا پایه‌های ایمانه. اگه به خدا ایمان داری تلاشتو بکن، اما هر چی که اتفاق افتاد دیگه راضی باش بعد از تلاش. تلاش نکردی خودتو مذمت کن، تلاش کن. تلاش کردی نتیجهش این شد، دیگه راضی باش. کار رو به خدا واگذار کن، تسلیم باش. اینا رکن ایمانه. ببینید مسائل اعتقادی ممکنه کسی بگه اصلا چقدر اهمیت داره مسائل معرفتی. ببینید معرفت انسان وقتی میره بالا یعنی جهان بینی پیدا میکنه، به دنیا درست نگاه میکنه. جهان بینی یعنی بینشش میره بالا. وقتی بینشش رفت بالا خیلی مشکلات حل میشه. الان در مورد همین رضایت به قضا و قدر انقدر آثار داره و انقدر در روایات براش آثار گفته شده که حد نداره. یکی از اونا اینه که کسی که راضی باشه به قضا و قدر به خدا نزدیک میشه، چون به حکومت خدا راضیه پس به خدا نزدیک میشه. کسی که راضی باشه به قضا و قدر آرامش پیدا میکنه. من تلاشمو کردم، حالا نتیجه این شد، راضیم به قضا، الهی رزم به رضایک، آرامش پیدا میکنه. غنا پیدا میکنه، میگه حالا من تلاشمو کردم اینقدر. این ناراضی نباشه، خب تلاشش کرده، باید بره چه کار کنه؟ نعوذ بالله، باید بره دزدی کنه، خلاف کنه، رشوه بگیره. چون تلاشش کرده از راه طبیعی به این مقدار رسیده. راضی نباشه یعنی چی؟ یعنی میره تو مال خلاف. راضی باشه میگه من تلاشم رو کردم به این قدر رسیدم، فردا بیشتر تلاش میکنم، ولی نتیجه که هرچی که شد دیگه راضیم. و آثار زیاد که حالا انقدر آثار گفته شده، شجاعت، از بین رفتن حسد، آسان شدن زندگی. زندگی برای انسان آسان میشه کسی که راضیه به قضا و قدر الهی است. خب میگن نقل در روایات که حضرت موسی به خدا گفت که بدترین آدما کیا هستن از نظر تو، توی خدا. خدا گفت بدترین آدما کسانی هستن که منو متهم میکنن. حضرت موسی گفت مگه کسی هم تو رو متهم میکنه؟ گفت بله. اونایی که، خدا گفت اونایی که به من پناه میارن اما راضی نیستن به اونی که من انجام میدم، میگه خدایا فلان چیزو به من بده، حالا من میدم یا نمیدم؟ اگه ندم یا خدایا هیچی بود، چرا اینجوری کردی؟ فقط اگر بدم میگه تو خوبی، ندم منو متهم میکنه، حتما تو بخیل بودی به من ندادی، حتما تو نمیتونستی به من بدی و و. متهم میکنه خدا رو. این بدترین انسان از نظر من، به من پناه میاره اما راضی نمیشه به قضا و قدر من. این بدترین آدمه. باز تو روایت از امام حسن مجتبی در کافی هم هست، کیف یکون المؤمن مؤمنن و هو یسخط قسمه. چجوری میتونه یه مؤمن مؤمن باشه در حالی که سخط داره، ناراضیه، عصبانی از قسمت؟ و یحقر منزلته، اون جایگاهی که داره میگه این چیه؟ من تو چه وضعیتیم؟ من چرا اینجوری بدبختم؟ من راضی نیستم. تحقیر میکنه خودشو، منزلتشو تحقیر میکنه، در حالی که ول حاکم علیه الله، حاکم این جهان خداست. بله اگه تلاش نکردی خودتو مذمت کن که چرا تلاش نکردی، توکل نکردی مذمت کن، دعا نکردی مذمت کن، اما وقتی همه تلاشتو کردی، دعاتو کردی، زحمتشو کشیدی، دیگه هر چی شد به خدا واگذار کن. ببین این به انسان آرامش میده. وقتی اینجوری شد آدم با مشکلات بهتر میتونه مواجه بشه. شد شد نشد، تلاشم ها میکنم، شد شد نشد نشد. یک قضیه یه حتما شنیدید، حالا من یک تکمله ای میخوام به اون بزنم. یه کسی اومد خدمت امام حسین علیه السلام، گفت که یا ابا عبدالله، این ابوذر همش اینجوری میگفت، دعا میکرد خدایا من مرض رو از سلامتی بیشتر دوست دارم، من مصیبت رو از شادی بیشتر دوست دارم، من عرض به خدمت شما نیاز رو بیشتر دوست دارم تا غنا، یعنی مشکلات رو بیشتر من دوست دارم، دلم میخواد مشکلات باشه با اینا دست و پنجه نرم بکنم. اینا ابوذر. امام حسین گفت که خدا رحمت کنه ابوذر، ولی ما اینجوری نیستیم. حالا این در کتاب‌های سنی نقل شده، حالا شیعش هم عرض میکنم، اینی که الان بین ما مشهوره تو کتاب‌های سنی نقل شده، تو کنز الاماله. امام حسین گفت که خدا رحمت کنه ابوذر رو، اما ما اینجوری نیستیم. ما از بین سلامتی و مرض و فقر و غنا و اینا هر چی رو خدا بخواد دوست داریم، هر چی رو خدا. که این بابا طاهر اینو به شعر در آورده، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی عرض به خدمت شما که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. خب این چیزیه که در کتاب‌های اهل سنت هست، از امام حسین هم نقل شده، اما در کتاب کافی یه خورده تفاوت داره، مطلب یه مقدار فرق می‌کنه. شما هم فکر کنم همینا شنیدید، این شعر هم که معروفه، ما هرچی خدا بخواد. اونجا امام صادق اینجوری می‌فرمایند که نه، ما سلامتی رو بیشتر دوست داریم از مرض، غنا رو بیشتر دوست داریم، اموالمون رو دوست داریم، بچه هامون رو دوست داریم، اما اگر خدا برخلاف این خواست، مثلا مال ما رو گرفت، فرزندمون رو گرفت، اما دیگه ما نمیتونیم دوست داشته باشیم اون چیزی رو که خدا یعنی دوست نداشته باشیم اون چیزی رو که خدا دوست داشت، دیگه چاره ای نیست، باید راضی باشیم. این فرق میکنه با اون نقل قبلی. اون میگه هرچی خدا بخواد. نه، هرچی خدا بخواد نه، ما میخواییم بدهکاریامون داده بشه، میخواییم مشکلاتمون رفع بشه، خدایا مشکلات رو برطرف کن، ولی وقتی خدا برطرف نکرد دیگه راضی هستیم به رضای خدا. وقتی خدا، سوال سخت چیه پرسیدید، وقتی خدا دیگه، انشالله اینا جلسه بعد جواب بدم، وقتی خدا یه چیزی دیگری خواست غیر از اونی که ما میخواییم، ما چجوری دیگه راضی نباشیم به اون چیزی که خدا خواست؟ ببین دعاها هم همین جوریه، شما یه وقت میگی خدایا به من سختی بده، من میخوام با سختی ها مبارزه کنم به کمال برسم، منو فقیر کن، منو مریض کن، یه وقت اینجوری دعا میکنیم، همونی که به ابوذر نسبت دادن. یه وقت میگی خدایا هرچی مصلحته بده، اینم یه جور دعا. یکی هم نه، خدا بدهکاریمو بده، خدایا مرضمو درست کن، من سالم بشم. شما چجوری دعا میکنید از این سه جور؟ معمولا خیلی ها مثلا میگن مردم عادی اینجوری قسم سوم دعا میکنن، باید مثل قسم دوم دعا کرد، هرچی مصلحت. نه، خدایا مشکل منو برطرف کن، بدهیمو بده، مریضم خوب بشم، بچم سالم بشه. البته یه جوری هم باشه که مصلحت هم همین باشه، مصلحت آدم گاهی مصلحت اینه که بیفته پاش بشکنه، که یه جایی نره که اونجا نابود بشه. مصلحت هم همین سلامتی باشه. لذا تو دعای استخاره، حالا این یه جوری دیگه است، اصلا یه دعای جور چهارمیه که به نظرم با این نقل کتب شیعه هماهنگ‌تره. این یعنی ما خوبی‌ها رو می‌خوایم، اما میگیم خدایا همین خوبی ها، همین سلامتی خیر و مصلحت من باشه. اگه نیست نه، اگه نیست نه، اگه مصلحت من اینه که اگه من حالم خوب بشه میرم کافر میشم، بذار مریض باشم. ولی نه، یه کاری بکن که هم حالم خوب باشه هم برم زیارت حضرت عبدالعظیم. لذا در دعاهای استخاره هست، اعتن الخیر، میگه استخیره یعنی طلب خیر دیگه، مع العافیه، یعنی هر دو با هم، هم این خیره، چون ممکنه یه چیزی خیر آدم باشه اما مریضم بشه، مشکل پیدا بکنه، نه این خیر باشه در مجموع برای من، مریضم نشه، هر دو با هم، هر دو وانه، هم دنیا هم آخرت. خب از این بحث میگذاریم، روایات زیاد، منم همشو نخوندم. اجمالا قضا و قدر باید این رو فهمید، با اختیار هم جمع میشه و خودمونو باید برسونیم به اون مقام معنوی و روحی که راضی باشیم به قضا قدر. اون وقت یکی از مهمترین راه‌های ما برای چی عبادت میکنیم خدا، برای اینکه به خدا نزدیک بشیم دیگه، قربتن الله، یکی از اون میانبرها، یکی از اون راه‌هایی که زود آدمو به خدا میرسونه همین راضی بودنه به قضا و قدر، که هیچ منافاتی با تلاش، کوشش، اراده، اختیار نداره، قابل جمع اینا با هم. خب یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما امروز میخواستیم بحث دیگری رو، چون روز اول قرار گذاشتیم که مباحثی که انسان به ماه و انسان با اون همیشه درگیره اونا رو بحث کنیم، مباحث انسانی، یکی از اونها شر، شرور، مشکلات، که اتفاقا به این بحث قضا و قدر هم مرتبطه. کرونا، یادتونه کرونا اومد چه وضعی داشتیم؟ آقا این چه وضعیه، آقا این چرا خدا اینجوری کرد؟ حالا یه عده میرفتن تو مساجد دعا میکردن، یه عده میرفتن برای مردم کمک میکردن، یه عده هم به خدا اعتراض میکردن. این همون نتیجه، همون راضی بودن به قضا و قدره. یه کسی صبر، من اسمشو گذاشتم صبر فعال، یعنی صبر خب اومده، فعال بریم باش مبارزه کنیم، ریشه‌کنش کنیم، کمک کنیم به دیگران، صبر فعال. یکی هم نه، نشسته. شما فضای مجازی رو دیدید دیگه، حتی اهل بیت زیر سوال می‌بردن، خدا که هیچی. خب پس چرا ائمه کمک نمی‌کنن؟ بابا اگه قرار بود ائمه همه جا کمک، گفتم من دیروز یه قصه ای رو که امام حسین گفت اگه من خودم الان بخوام در یه چشم به هم زدن یزید و دودمانش رو نابود می‌کنم، ولی قرار نیست که همه چی خوب باشه. ببینید، مقدمتاً عرض کنم، ما یک نگاه اشتباهی به دنیا داریم، این نگاه هامونو باید اصلاح کنیم. نگاهمون به دنیا اینه که دنیا بهشته، باید بهشت باشه، لذا یه مشکل کوچیک که پیش میاد میگیم چرا؟ خدایا چرا اینجوری کردی؟ چرا؟ چرا اینجوری هستیم؟ چرا مشکلی که پیش میاد فوراً اعتراض میکنیم؟ حالا اعتراض هم نکنیم، لااقل ناراضی میشیم، لااقل ناراحت میشیم اگرم چیزی نگیم. گاهی هم که خدای نکرده به خدا بد و بیراه میگیم، نعوذ بالله. چرا؟ چون نگاهمون به دنیا اشتباهه، چون فکر میکنیم دنیا بهشته. حالا میبینیم یه جایی بهشت نمیشه، خب چرا نشد؟ اعتراض میکنیم، چون دنیا رو اشتباه میبینیم. دنیا بهشت نیست، بهشت یه جای دیگه است. دنیا دنیاست. اصلا اسم دنیا یعنی چی؟ دنیا یعنی پست، یعنی پایین. دنیا یک معبره، معبر، گذرگاهه، مثل امتحان کنکوره. دنیا مثل امتحان کنکوره که بعدش یا قبول میشی دانشگاه یا قبول نمیشی. قبول هم شدی دانشگاه دولتی قبول میشی یا غیر انتفاعی، دولتی دانشگاه تهران قبول میشی یا دانشگاه فلان. خب تو اون امتحانه سخت میگذره دیگه. حالا ممکنه یه کیک و ساندیسی هم به ما میدن تو امتحان، جلسه امتحان میارن، ولی امتحان فشار داره. تو امتحان اگه امتحان داده باشید، حالا چه امتحانای سال اول دوم دیپلم، چه امتحان کنکور، فشار میاد به آدم، بایدم بیاد. نبلوکم، خدا در قرآن میگه چرا اصلا اومدید دنیا، نبلوک به خاطر این، نبلوکم بل به شر و الخیر فتنه، با خیرات و شرور، هر دو، هر دو برای آزمایشه. فقط مشکلات آزمایش نیست، اتفاقا گاهی آدم تو مشکلات سربلند میاد بیرون میاد، اما تو خیرها و خوشیها و نعمتها رفوزه میشه. همه اینا امتحانه، قراره یه جای دیگه بریم، اینجا جای همیشگی نیست، مرگ حقه، هممونم البته میدونیم ولی باور نمیکنیم، فکر میکنیم اول و آخرش همینجاست. ببینید بحث شرور از اول خلقت تا آخر خلقت همیشه با انسان بوده، همیشه انسانها درگیر بودن، همیشه بحث بوده. امروز تو فلسفه دین مهمترین بحث بین ملحدین و مؤمنین بحث شروره، مهمترین بس در طول تاریخ هم بوده به شکلهای مختلف، که این مسئله شر رو چجوری حلش کنیم. دو تا معنا داره شر. یک معنای شر که همه همینو میگن، شر یعنی ناملایمات، مرض، فقر. یکی اومد خدمت امیرالمومنین گفت کیف اصبحته، چجوری صبح کردی، یعنی حالت چطوره؟ حضرت گفت اصبحت و علا شر. علا شما بودی چی میگفتید؟ آقا این چه حرفیه میفرمایید؟ بگید اصبحت و علا خیر، خیره. گفت این حرف چی گفتید؟ حضرت گفت من قرآن نخوندی، تو من قرآن نخوندی. میگه نبلوکم به شر و الخیر فتنه، و شر المرض و الفقر، و الخیر الغنا و صحه. الانم من مریضم، الان افتادم تو بستر. شر ناملایمات، یکیش مریضیه، الانم من مریضم، الان مریض، حالم خوب نیست. بگم حالم خوبه، دروغ بگم، به قرآن نخوندی، حالم خوب نیست، اسمت و علا شر، حالم بده. منتها این یک معناست، سیل، زلزله، کرونا، مشکلات، ناملایمات، اون چیزی که انسان خوشش نمیاد، در مقابل خیر، سلامتی، پول داشتن، محتاج دیگران نبودن، این یه معنا. معنای دوم شر یا خیر و شر، اون چیزیه که در نهایت به نفع انسانه. ببین الان یه کارگر میره اونجا وای میسته، یکی میاد میگه بیا، میره از صبح تا شب کار میکنه، عرق میریزه، این عرق ریختن و جون کندن خیر یا شر؟ طبق معنای اول شر دیگه، ناراحتی دیگه، اما اون آرزوش اینه که یه کسی بیاد اینا به کار بگیره، یعنی این شر رو میخواد. چرا میخواد؟ چون در نهایت بهش مزد میدن، با این مزد زندگی میکنه، میره زن میگیره، بچه دار میشه، زندگی میکنه. هم اصلا کارگری نه، کارمندی، اصلا کار، اصلا کار شر دیگه، همش عرق ریختن و اذیت شدن دیگه، اما ما استقبال میکنیم، هممون دنبال کاریم. چرا؟ چون نتیجهش به نفعمونه. الان یه کسی اینجا، الان به یه کسی یه ماشین بنز بدن، اینا ور میداره میره تصادف میکنه، پاش قطع میشه، ماشینم نابود میشه، این بنزه خوب بود یا بد بود؟ به یه معنا خوب بود، بنز ماشین بنز خوبه دیگه، چرا بده؟ اما آخر عاقبتی نگاه بکنید بده. لذا قرآن اینجوری میگه، میگه که عسى ان تکرهوا شیئا چه بسا یه چیزایی رو بدتون میاد، یعنی ناملایمات، اما و هو خیر لکم، اما در نهایت اون برای شما خوبه. و عسى ان تحبوا شیئا، چه بسا چیزایی که خوشتون میاد، خوبه، پول، ماشینه، اما و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه عاقبت آخر عاقبت چیه، شما نمیدونید. ببینید، خیر و شر نهایی در اختیار تک تک خود ماست. خیر و شر نهایی چیه؟ خیر نهایی اینه که انسان به سعادت برسه، به کمال برسه، در نهایت به بهشت برسه. لذا در روایت هست که در آخرت معلوم میشه چی خیر بود چی شر بود. اونی که آدم رو برد به بهشت خیر بود، اونی که آدم رو برد به جهنم شر بود. اون خیر و شر نهاییه، اون در اختیار خود ماست. ما انتخاب میکنیم خیر و شر نهایی رو، نه خدا. تمام مصیبت ها هم که مشکلات شر ابتدایی بیاد جلومون، اگه درست باش مواجه بشیم، همه این شرور ابتدایی تبدیل میشه به خیرات نهایی. این ما هستیم که به قول امروزی ها فرصت رو تبدیل به تهدید میکنیم، یا تهدید رو تبدیل به فرصت میکنیم، یا هر دوتاش رو تبدیل به فرصت میکنیم، یا هر دوتاش رو تبدیل به تهدید میکنیم. ما هستیم، نه خدا. ما بر اساس مواجهه و برخوردی که با خیرات و شرور انجام میدیم، اونا رو، یعنی فرصت ها و تهدید ها رو، تبدیل میکنیم به فرصت یا تهدید. تبدیل میکنیم این خیرات و شرور رو به بهشت یا به جهنم. ما انتخاب میکنیم. پس خیر و شر نهایی در اختیار ماست. ما خیرون به خیرن بعده النار. خیر اولیه خیر نهایی نیست اگه آخرش آتش جهنم باشه. و ما شرون به شرن بعده الجنه. شر ابتدایی، فقر، مرض، شر نیست اگر تو یه جوری باهاش برخورد بکنی که تو رو به بهشت ببره، تو رو به سعادت برسونه، تو رو به کمال برسونه. پس خیر و شر نهایی به اختیار و اراده انسان مربوطه. و خدا و 124,000 پیامبر و 14 معصوم و اولیاء خدا همه آمدند که به ما کمک کنند که در مقابل خیرات و شرور ابتدایی درست واکنش نشون بدیم، که اینا را تبدیل بکنیم به خیرات نهایی، یعنی ایمان، یعنی سعادت، یعنی بهشت ابدی. خدا، پیغمبر، ائمه، اینا اومدن به ما کمک کنند که چجوری از این معبر به سلامت گذر بکنیم و تمام مشکلات زندگی و تمام لذت‌های زندگی رو، هر دو رو، تبدیل کنیم به لذت ابدی. این کاریه که خدا میخواد. این 124,000 پیامبر برای این فرستاده، این نماز و روزه برای اینه، این زیارت حضرت عبدالعظیم برای اینه که بتونیم درست برخورد کنیم با دنیا، با مسائل دنیوی، خیرش یا شرش، که آخر عاقبت درست بشه، اون خیر نهایی بشه. خب، اما شر ابتدایی، این سیل، زلزله، این قتل، غارت، مشکلات، اینا برای چیه؟ چرا اینا رو گذاشت؟ نمیشد از اول ما رو خدا وارد بهشت میکرد؟ این همه مصیبت ها برای چی؟ اگه واقعا ما یه مصیبتی بهش دوچار شدیم، این به خاطر چیه واقعا؟ گناه کردیم؟ یا خیلی آدم خوبی هستیم؟ یا هیچ کدوم درست نیست؟ دیگه انشالله بمونه برای فردا شب که این بحث رو تمام کنیم. اگر این طلب شما، اگر به اصطلاح سوالاتی مثل این سوال اومد، من اینو تمام میکنم، بعد سوالات را جواب میدیم نصف نیمه دوم. اگر نه که یه بحث دیگری رو، یه بحث مختصری رو بحث میکنیم. پروردگارا همه ما رو ببخش و بیامرز. پروردگارا همه حوائج این جمع رو برآورده به خیر بفرما. پروردگارا همه مشکلات رو برطرف بفرما. پروردگارا به مقام معظم رهبری طول عمر، صحت بدن، تأیید، توفیق الهی نصیب بفرما. پروردگارا به همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع، اونایی که خدمت میکنن، توفیق، سلامتی، تأیید، عنایت بفرما. پروردگارا در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. به نبی و آله صلوات.